الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في سعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين.
خب در این لحظات پر از خیر و برکت و معنویت در این لحظات ملکوتیه عصر روز جمعه از خدای مهربان میخواییم که همه حاجاتتان برآورده شود تا تو عباداتتان قبول باشه انشالله و التماس دعای خیر داریم از همه شما عزیزان. در ادامه برنامه ها تکرار برنامه منجی را تقدیمتان میکنیم که همکاران ما در نشرات صبحگاهی براتان پخش کردند و ما در این لحظه تکرارش را براتان در نظر گرفتیم.
آفتاب پرده نشین تا به کی انتظار
منجی
بشتاب ای منجی عالم بشتاب ای روح عدالت بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از سری برنامه‌های منجی در خدمت شما هستیم. دوستان و عزیزان همراه، اگر به مباحث ولایت، امامت، زعامت، حکومت و عدل گستری در اسلام دقت شود و همچنین حکمت غیبت و مسئله ظهور و حکومت جهانی مرد نظر قرار گیرد، معلوم و روشن می گردد که این غیبت فقط غیبت از حکومت است و ظهور نیز حکومت ظاهری و عیان ایشان است. وگرنه وجود ایشان غایب نیست که روزی ظاهر شود. ایشان هستند و اساساً زمین هیچگاه بدون امام زنده حاضر و ناطق نمی ماند. امام دو شأن دارد، یکی ولایت و امامت که انتصاب آن از ناحیه خداوند متعال است و فرقی نمی کند که مردم بپذیرند یا نپذیرند، در هر حال او امام است. و دیگری حکومت است که تا ظرفیت، طلب و پذیرش در مردم نباشد محقق نمی گردد. چنانچه وقتی مردم حضرت علی علیه السلام را نمی خواهند، ایشان خانه‌نشین می شوند و وقتی امام حسن علیه السلام را نمی خواهند، از حکومت کنار می رود و وقتی دیگر ائمه را نمی خواهند، آنها به حکومت نمی رسند. یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن غرقیم در بحر مهن ما را رها کن زین فتن یبن الحسن یبن الحسن ای نور چشم فاطمه دوران هجر ما همه کی میپذیرد خاتمه یبن الحسن. پس حکمت و سر اصلی طول کشیدن غیبت این است که مردم باید بفهمند و بدانند که از افرادی چون خودشان سلاطین، احزاب، اسمها و غیره کاری برای نجات آنها از زنجیر بندگی فراعنه زمان و مساعد شدن زمینه رشدشان بر نمی آید و حتما باید یک خلیفت الله و منجی الهی بر آنان حکومت کند و عدل را در زمین پراکنده نماید. لذا مکرر بیان شده است که ایشان تا به حد کافی یار نداشته باشند ظهور نخواهند کرد. البته شنوندگان محترم دقت شود که خواستاری مردم به این نیست که حتما اکثریت مردم جهان حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف را شناخته و با دعای فرج منتظر ظهورش باشند، بلکه ناامیدی از قدرت‌ها و مکاتب بشری و انتظار فرج الهی مساعد کننده زمینه پذیرش است. با کمی مطالعه و تأمل مشهود می‌گردد که همه پیروان ادیان الهی و همچنین ادیان بشری، بت‌پرستان و حتی مکاتب بشری، اسم‌ها، ضمن آنکه انتظار و امید معقول و فطری بر رسیدن بشر به کمال و زندگی بدون ظلم در زمین دارند، منتظر یک منجی، یک رهبر و یک قدرت مافوقی که این امید را محقق نموده و جامعه را رهبری کند نیز هستند، منتها در معرفی و انتخاب مصداق به خطا می روند. چنانچه همگان پرستنده هستند و اگر الله جل جلاله را نشناخته و بندگی نکنند، حتما به الههای کاذب رجوع کرده و بندگی آنان را می کنند، اگرچه اله کسی نفس خودش می باشد. اما رشد بشر از یک سو امتحان دادن و مردود شدن همه مدعیان، فشار ظلم حاکمان جور از سوی دیگر، افتادن نقاب‌های رنگین از چهره‌های انحراف‌ها و منحرفین و غیره سبب بیداری و حرکت می‌گردد، چنانچه امروز شاهد تبلورهای چشمگیری از این بیداری در کشورهای اسلامی و حتی آمریکا و اروپا هستیم. همچنین مردم پس از فاصله گرفتن از دین الهی به آن روی می آورند و در میان ادیان کم و بیش با اسلام و آن هم اسلام ناب آشناتر می شوند و به آن گرویده و یا متمایل می گردند. چنانچه امروزه در غرب و شرق عالم و از جمله آمریکا و اروپا شاهد آن هستیم و این امور همه زمینه را برای پذیرش حکومت جهانی منجی عالم بشریت مساعد می نماید و ظهور محقق می گردد.
ظهور مصلح جهانی در پایان دنیا امریست همگانی و اختصاص به هیچ قوم و ملتی ندارد.
از باختر تا خاور، از شمال تا جنوب این ربع مسکون، ما میبینیم که این تمایل عمومی ظهور کرده.
I believe that the savior came.
James are near and he's coming back very soon.
ذاتش به واژه اشاره میکنه و خودش رو حتی سوشیانت میدونه. سوشیانت یعنی سودرسان مقدس.
یکی از اصول ایمان یهود ایمان به وجود منجی هست که حالا در یهودیت به اون ماشیه.
Christians believe that Jesus Christ is the savior of our salvation.
بیش از 500 حدیث نسبت به ظهور حضرت مهدی در کتب اهل سنت هست که
در مام این انقلابات آخر زمانی رهبری به عهده یک معصوم هستش.
همراهان برنامه منجی، در انتهای برنامه هستیم. تا برنامه دیگر و پاسخ به سوالات جدیدتر با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
به غیر از یادت این روزا کسی انگار کنارم نیست، بگو میبینمت فردا که دور از انتظارم نیست. بیا دردامو آروم کن که لبخنده تو تسکینه، با این که دوری از چشمام دلم رویاتو میبینه. همیشه جام دلم تنگه توی تقویم هر هفته، قراره زود برگرده کسی که بی خبر رفته. همیشه جام دلم تنگه توی تقویم هر هفته، قراره زود برگرده کسی که بی خبر رفته. دلم درگیر دنیا نیست، دلم میخواد برم اما درای آسمون با نیست. تو اما ساده میتونی بیای و هر روز برگردی، با این که دوری از چشمم ولی با عاشقم کردی.
یا صاحب الزمان به ظهورت شتاب کن، عالم ز دست رفت تو پا در رکاب کن. انشالله که ظهور حضرت مولا نزدیک باشه و ببینیم روزی را که با برقراری حکومت عدلشان جهان پر از مهر و لبخند و عدالت و برادری میشه. خب نزدیک هستیم به لحظات پر از خیر و معنویت و ملکوت، لحظات اذان مغرب با افق شهر کابل و تا لحظات دیگر گلبانگ اذان بر مناره‌های جان عاشقان نماز نیایش تنین انداز خواهد شد.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
پروردگارا هنوز هم می شود تو را صدا زد حتی اگر دلم همان عاشق دیرینه تو نباشد. هنوز هم می شود سر بر سجده گذاشت و نوای الهی و ربی من لی غیرک را در این هجوم ثانیه ها تکرار کرد. شاید دیگر دلم خالص نباشد برای دیدن نشانه هایت، شاید ذره ذره گناه لذت مناجات با تو را از من گرفته باشد، اما من هنوز هم تو را خدای خود می دانم. هنوز هم از درگاه تو امید به معجزاتی دارم که فقط خودم و خودت فهمیدیم. خدایا این بندت را می بینی. جز دستگیری تو نه کسی می تواند دلش را آرام کند و نه کسی می تواند گوشه ای از نیازش را برطرف بسازد. دست ما به دامان توست و دل ما امیدوار به لطف و عنایت تو ای خالق مهربان. برای عزیزانی که اقدام کردن به نماز اول وقت و رفتن به سمت که با خدای مهربان راز و نیاز بکنند، آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم. و برای باقی دوستانی که همچنان در کنار ما هستند و شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری، آرزوی سلامتی داریم و ممنونیم از همراهیشان و دعوت میکنیم که با ما همراه باشن همچنان و شنونده برنامه با ارگ باشن انشالله.
امروز تپه ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستند اونا باید ثبت نام کنند.
قانون اساسی 1382 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرف تر رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ،
با ارگ،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرامی به همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرضی آقای صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون اظهارات رئیس جمهوری افغانستان درباره حوادث تروریستی اخیر، صحبت‌های معاون رئیس جمهوری در مورد آزادی بیان و بن‌بست رساندن مذاکرات صلح از سوی طالبان، وضعیت شیوع کرونا در افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. شنوندگان گرامی، حادثه تروریستی هفته گذشته دانشگاه کابل که ده‌ها شهید و زخمی از میان دانشجویان این دانشگاه بر جای گذاشت و نیز حمله پیش از آن به مرکز آموزشی کوثر دانش و حملات گسترده طالبان به مناطق مختلف افغانستان، موجی از خشم و ناراحتی را در میان مردم و دولت مردان در پی داشت. مردم از دولت خواستار تامین امنیت هستند و دولت هم تاکید دارد که تمام تلاش خود در این زمینه به خرج می‌دهد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پیشتر در ابتدای جلسه کابینه ضمن ابراز تسلیت به مناسبت حوادث اخیر به مسئولان مربوطه هدایت داد که پیگیری‌های لازم در این زمینه داشته باشند.
تمام اعضای متهم کابینه و تمام ولی سبا و حاضرین جلسه را از خاطر شهادت اولادای ما در پوانتون کابل تسلیت می دهد. به شدیدترین الفاظ یمده وحشانه دشمنای وطن بالای جایگاه علم و دانش تقویم می دهد. پوانتون کابل جایست محر بلست شبلد است. با افتخار از این داشتم که مرکز تحقیقات حقوقی در دوران ریاست پوهنتون ایمار کنم. تمام نهادهای زیربط تحقیقات انجام بدن و جناب ماینس از شما خواهش میکنیم که مسئولیت یک جا شدن و تطبیق این گزارش ها با عهده بگیرید. همچنین با وحده عملیاتی هدایت واضح است که به زودترین فرصت تمام خسارات را که با پوهنتون کابل وارد شده ترمیم کنید تا اراده واضح ما تثبیت شود.
آقای غنی همچنان از وزارت ارشاد و حج اوقاف و مسئولان ولایات به خاطر برگزاری با شکوه مراسم میلاد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قدردانی کرد و عضویت مجدد افغانستان در سازمان بین المللی ابتکار شفافیت برای صنایع استخراجی را هم تبریک گفت.
از وزیر حج اوقاف و والی صاحب از خاطر برگزاری مراسم مولود شریف تشکر میکنم. وزارت معدن و پترولیم افغانستان تبریکی میدیم که عضویت مجدد افغانستان در سازمان بین المللی ابتکار شفافیت بر صنایع استخراجی تجدید شد. افغانستان بدبختانه عضویت خود از دست داده بود و احیای از در درجه بندی افغانستان در معیار شفافیت یک قدم بسیار مثبت است.
محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان پیشتر در کنفرانس ارگان‌های محلی درباره تقویت روند اطلاعات در سطح محلات که سخنگویان دولت و سخنگویان مراکز دولتی در ولایات هم حضور داشتند سخنرانی کرد. می‌خوایم بخشی از سخنرانی آقای دانش از این کنفرانس با هم بشنویم و مرور کنیم. معاون رئیس جمهور افغانستان در ابتدای صحبت‌هایش بر ناامنی‌ها و حملات اخیر مخالفان مسلح و به ویژه طالبان به نقاط مختلف افغانستان اشاره کرد و گفت که آنان پس از حمله به نیروهای امنیتی و دفاعی مراکز آگاهی و اطلاع رسانی را هدف حملات خود قرار دادند.
امروز دشمنان مردم افغانستان مخصوصاً گروه طالبان بعد از نهادهای امنیتی و دفاعی مراکز آگاهی و اطلاع رسانی را آماج حملات کور تروریستی خود قرار دادند و به همین جهت مراکز آموزشی دولتی و خصوصی و بعد از آن به طور خاص رسانه‌ها، خبرنگاران و سخنگویان که واقعا همگی نسل نوی افغانستان، نسل دانایی و پرسشگری و صدای بلند آزادی بیان هستند، اینها را در رأس اهداف تروریستی خود قرار دادند. اما آنان باید بدانند که این نسل، نسل فریب و تسلیم و سازش نیست و صدای رسای آنان را هیچ کسی در کشور ما نمیتونه خاموش بسازد.
آقای دانش از ابتکار اداره ارگانهای محلی بر برگزاری این کنفرانس با حضور سخنگویان ادارات مختلف دولتی افغانستان و خبرنگاران قدردانی کرد.
حضار گرامی، از ابتکار بسیار مهم و زیبای اداره ارگان‌های محلی برای برگزاری این کنفرانس تشکر می‌کنم. مخصوصاً در این شرایط حساس که بیش از هر وقت دیگر به هماهنگی در اطلاع رسانی و تقدیر از خبرنگاران و سخنگویان و تقویت آنان نیاز داریم. بسیار ضروری است که بعد از هر دو سه ماه و یا حداقل هر شش ماه یک چنین نشستی و کنفرانسی برگزار شود تا نیازها و مشکلات و راه حلها مورد بحث و بررسی قرار بگیرد، از طریق ارگانهای محلی و یا از طریق ریاست ارتباطات که ریاست جمهوری، سخنگوی ریاست جمهوری جناب آقای صدیقی که در مجلس ما حضور دارند، این هماهنگی ها صورت بگیره و مشکلات و چالش ها مورد بحث و بررسی قرار بگیره. از همه شما مهمانان گرامی، مخصوصاً سخنگویان دولت در مرکز و ولایات تشکر میکنم که در این نشست شرکت کرده.
ولی با اشاره به اهمیت و ارزش آزادی بیان گفت این آزادی بیان است که اساس تمام فعالیت های دیگر تشکیل میتن.
اولین مطلب و مهمترین موضوع برای امروز و فردای ما و شما ارزش و اهمیت آزادی بیان است که اساس همه این فعالیت های موشما را تشکیل می دهد. تمام شعارهایی که امروز مطرح می شن از جمهوریت، دموکراسی، آزادی، عدالت و برابری، حقوق بشر، حقوق زنان و مانند اونها، همه اینها تنها در بستر آزادی بیان قابل تحقق است. اگر در یک کشوری و بخصوص در افغانستان آزادی بیان وجود نداشته باشد، همه ادعاها، ادعای دموکراسی و جمهوریت و حقوق بشر، همه ادعاهای بی‌محتوا خواهد. این آزادی بیان است که میتونه هم دموکراسی و جمهوریت را در یک کشور به نمایش بگذاره و هم عدالت، حقوق بشر و حقوق زنان را. در خان به همین جهت است که امروز در جریان مذاکرات صلحی که آغاز شده، مردم افغانستان، مخصوصا جامعه رسانه‌ای ما، درباره سرنوشت آزادی بیان نگرانی هایی دارند و این کاملا یک نگرانی بجاست و حق مردم است که نگران باشند. اما ما از جانب رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک بار دیگر امروز در این محفل تأکید میکنم که در افغانستان، مخصوصا در افغانستان امروز، یا هیچ حکومتی وجود نخواهد داشت و یا اگر حکومتی داشته باشیم باید حکومتی باشد مبتنی بر آزادی بیان و حامی آزادی بیان.
آقای دانش، با اشاره به مذاکرات صلح بین هیات‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه قطر که البته اکنون به بنبست رسیده، گفت حکومت افغانستان با تمام توان از روند صلح حمایت می‌کند، اما حفظ آزادی بیان و دستاوردهای حدود دو دهه گذشته از اصول اساسی است.
حکومت افغانستان امروز با همه توان از پروسه صلح حمایت می‌کند، ولی حفظ جمهوریت و آزادی بیان و دستاوردهای سال‌های اخیر از اصول اساسی ماست. خوشبختانه امروز نه تنها حکومت بلکه تمام مردم افغانستان و اقشار و گروه‌های مختلف و احزاب سیاسی همگی در این اصول توافق نظر دارند. ما از همه رسانه‌ها در سطح کشور، همه خبرنگاران عزیز خود می‌خواهیم که در حمایت از نظام جمهوری اسلامی و حمایت از نهادهای دفاعی و امنیتی کشور هرگز و هیچ گونه تردیدی به خود راه ندهند. این نظام و این حکومت ممکن است کاستی‌های زیادی هم در عملکرد خود، در فعالیت‌های خود داشته باشند، ولی به طور قطع حامی آزادی بیان و حامی رسانه‌های آزاد است. اما از این فرصت استفاده کرده یک نکته را هم باید یادآوری کنیم که برخی از خبرنگاران ما، برخی از رسانه‌های ما متاسفانه گاهی به جای اینکه دشمنان اصلی آزادی بیان را زیر تیغ نقد خود قرار دهند، به طور غیر منصفانه گاهی حکومت افغانستان را مورد حمله قرار می‌دهند و این حالت مخصوصا در این روزا تبدیل شده به یک رویه و علامت یک نوع روشنفکری و نشانه فخر که گویا کسی با شجاعت حکومت را مورد انتقاد قرار میده.
معاون رئیس جمهور افغانستان یادآور شد باید فضای آزاد نقد و انتقاد وجود داشته باشه و حکومت هم تمام انتقادها را بشنوه، اما رسانه ها هم باید دوست و دشمن را بشناسن.
البته ما در میان خود باید فضای آزاد نقد و انتقاد داشته باشیم و حکومت هم باید همه انتقادها را بشنوه که میشنوه، اما سخنی است که در شرایط حساس کنونی هرگز درست نیست که شما به جای اینکه قاتل و تروریست و دشمن ملت را محکوم کنید، بیایید در مقابل او یک نوع سکوت کنید و یا ناگهانه یخن دوست خود را گرفته و حکومت و یا احیانا حتی نیروهای شجاع امنیتی و دفاعی و نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان را محکوم کنید. ای در حقیقت خواست دشمن ما و شماست و باعث تقویه آنهاست. امروز همه کسانی که در جبهه جمهوریت و آزادی بیان هستیم باید دشمن واقعی خود را بشناسیم و به جای تضعیف و یا تخریب همدیگر صفوف خود را در مقابل دشمنان مردم هرچه فشرده‌تر و متحدتر بسازد.
آقای دانش تصریح کرد طالبان به خاطر انعطاف ناپذیریشان سبب بن‌بست در مذاکرات صلح شدند.
گروه طالبان به خاطر انعطاف ناپذیری که دارند عامل اصلی بن‌بست در مذاکرات دوحه است و در طول نزدیک به 2 ماه مانع هر نوع پیشرفت در مذاکرات شده است. به همین جهت باید حق بدیم که اگر مردم افغانستان نسبت به پروسه صلح بی باور شود و حتی امروز مردم حکومت افغانستان را زیر سوال قرار می دهند به خاطر امتیازات زیادی که به طالبان داده شد در مورد رهاسازی زندانیان آنان، مردم حکومت افغانستان را مسئول می دهند به خاطر اینکه اکثریت افراد رها شده برخلاف تعهدشان دوباره به میدانهای جنگ رفتند. افزایش خشونتها و مخصوصا ترورهای کور توسط عوامل طالبان انجام می شود در ایامی که مذاکره در جریان است به هیچ صورت مورد قبول نیست و منطقی و معقول هم نیست و از طرف دیگه نقض صریح موافقتنامه بین طالبان و آمریکا است و طالبان به تعهد خود عمل نکردند و حتی ارتباط خود با گروه های تروریستی دیگر را هم قطع نکردند و این نشان می‌دهد که این گروه هنوز هم بر موضع جنگ طلبانه خود اصرار می‌ورزد و برای حل مسالمت‌آمیز باور ندارد. اما اگر هنوز واقعاً به این خیال خام باشد که از راه نظامی می‌تواند دولت و ملت افغانستان را با شکست مواجه سازد، باید بداند که تمام مردم افغانستان برای حمایت از جمهوریت و قانون اساسی و دستاوردهای 20 ساله اخیر خود در صفوف فشرده تر از گذشته دفاع خواهند کرد.
محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان پیشتر حین بازدید از قماندانی قطعات خاص پلیس از نیروهای قطعات خاص پلیس به خاطر نجات به موقع هزاران تن و مهار نمودن رویداد تروریستی دانشگاه کابل قدردانی کرد. وی با اشاره به رویداد اخیر تروریستی به دانشگاه کابل گفت که هدف قرار دادن نهادهای تعلیمی و تحصیلی هیچ توجیه نداره و قربانی این حملات همواره مردم ملکی هستند. سرپرست وزارت امور داخلی تصریح کرد که تروریستان طالبان هم برای نهادهای تعلیمی، مساجد، تکایا و پروژه‌های عامل منفعه را آماج قرار می‌دهند که این عمل نشان دهنده اوج جهالت در برابر علم و پیشرفت است و جنایت جنگی به شمار می‌رود. آقای اندرابی ضمن ابراز تأثیر و تسلیت به خاطر شهادت و مجروحیت تعدادی از دانشجویان رویداد تروریستی اخیر با اعطای مدال شجاعت برای نیروهای قطعات خاص پلیس از عملکرد سریع آنان در امر سرکوب تروریستان تقدیر کرد. دوستان عزیز، در رابطه با مسئله ناامنی ها و اقدامات دولت و ارگان های امنیتی و از جمله وزارت دفاع برای مقابله با این ناامنی ها و مخالفان مسلح، یکی از رسانه ها گفتگوی کرده با شاه محمود میاخیل معاون وزارت دفاع افغانستان که میخواییم بخشی از اظهارات ایشان را با هم بشنویم. آقای میاخیل میگه که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان حالا به خودکفایی نزدیک شدن و بسیاری از عملیات علیه مخالفین مسلح را خودشان طراحی و اجرا میکنن.
از لحاظ ظرفیت اگر ما ببینیم قوای امنیتی و دفاعی ما 96% عملیات خودشان ترحریزی میکنه و عملی میکنه و این بسیار یک پیشرفت کلان است. دیگه از لحاظ تجهیز اما تعهدی که جامعه بین‌المللی و ناتو با افغانستان داره تا سال 2024 ما به طرف خودکفایی میریم، یعنی حتی در سال گذشته و امسال بعضی مصارفی که در داخل وزارت دفاع بوده و یا قوای امنیتی و دفاعی ما داره او را علی حکومت افغانستان خودش به عهده میگیره که او از انتقال تیل است، تیل پترول است، یاش است، بعضی چیزای دیگه است و این تدریجی همی ترانزیشن یا انتقال به شکل تدریجی پیش میره. واقعیتی وجود داره که ما یعنی امو تعهدی که وجود داره جامعه بین‌المللی با افغانستان کمک میکنه و در اون مرحله نیستیم که یا صفر قوت شوه و یا دنیا هیچ کمک نکنه، از خاطری که همه جامعه بین‌المللی امریکا و همگی به این اتفاق هستن که همو خروج قوت افغانستان با مسئولیت باشه، یعنی افغانستان باز به حالتی که بعد از خروج اتحاد شوروی از افغانستان به حالت پس نگرده و هیچ کس نمیخواد، مردم افغانستان هم نمیخواد، منطقه هم نمیخواد و دنیا هم نمیخواد.
آقای میاخیل، اردوی ملی افغانستان آیا با کمبود نیرو مواجه نیست؟ نیروهای کافی وجود داره و جلب و جذب به صورت عادی انجام میشه؟
تا حدی که تنها دارم یک سال که وقتی کرونا زیاد شد اما جلب و جذب کم شد، از این خاطر که مراکز تعلیمی ما بسته شده بود. در دو سه ماه گذشته شما میبینین که بازی جلب و جذب شروع شده و از مراکز تعلیمی ما چی در کابل و چی در قول اردوها فارغین ما میتیم.
جریان مذاکرات صلح آیا تأثیری بر فعالیت‌های وزارت دفاع و اردوی ملی داشته آقای میخیل؟
توقع مردم افغانستان و قوای امنیتی و دفاعی ما این بود که بعد از توافقنامه و بعد از رهایی زندانیان طالبان به صلح میشینه و آتش بس اعلان میکنه و خشونت کم میشه. اگر متاسفانه که او رقم نشد و محاسبه غلط کردن که میخواستن که در خشونت و یا ازدیاد جنگ بعضی امتیاز به دست بیاره، اما این محاسبه از همیشه در اینطور حالت بعضی وقت هم محاسبه ها غلط ثابت میشه و هم عملیات که تجدید کردن نتونستن که هم شعرهایی که یا در فکر داشتن چی هلمند بوده و یا قندهار و یا فراه یا روزگان ایره بگیرن و یا قندوز نتونستن اون کاره. خب افغانستان به خاطر حسن نیتی که به مسائل صلح داشت خواستن که در دفاع فعال باشه، متاسفانه که از این دفاع فعال در بعضی قطعات یا به بعضی قماندان‌ها یا سرگروپ‌ها هم تعبیر غلط شد. دفاع فعال به این معنی نیست که در یک جای مخالفین پلان گذاری میکنه، جمع میشه و میاد یا شعارها را میگیره یا سر مردم حمله میکنه یا بعد جنگ تجدید میکنه سر پست‌ها و بیس‌ها و ما قرار بشینیم که صبر که با حمله کنه باز ما جواب بدیم. این یک تعبیر صحیح نبود در اول. دیگه آل کل قطعات ما ایره میفهمه که در هر جایی که طالبا و مخالفین میخواهی که جمع شوند پلان گذاری میکنه، ما حق داریم که از خود دفاع کنیم و جواب از رو بدیم.
معاون صاحب، امی وضعیت دفاع فعال که هر وقت من میشنوم یک سوال کلان برام پیدا میشه که دفاع فعال چی معنا میده؟ حالی هم که شما اشاره کردین و گفتین که برداشت اشتباه میشده از او بعضی وقتا، خویی باز حتما باعث آسیب هم شده به نیروهای امنیتی و دفاعی. چرا این برداشت اشتباه وجود داشته؟ آیا این وضعیت درست تشریح نشده بود برای قماندانا و نیروها؟
درست فهماندم نشده بود و در بعضی جای تعبیر هم درست نشده بود. در هر دو خلا وجود داره. وقتی که یک امر میره که دفاع فعال نه، خب همو طبعا سویه همه قطعات یا بعضی کسا دارم و سطح بسیار پایین شاید صحیح از این برداشت نکرده باشه، اما آل به همی حملاتی که اضافه شد رهبری وزارت دفاع در ولایت سفر کرده، لوی صاحب دریستیز افغانستان به شمال رفتن در قندهار و این هم نواقصی که وجود داشت بوره اصلاح کرده میریم. خطبا ما دفاع از منافع خود یه حق ماست و باید دفاع کنیم.
آقای میاخیل، یک تعدادی میگن کمی وضعیت دفاع فعال که شما یاد کردین باعث تضعیف نیروهای امنیتی و دفاعی و تقویت مخالفان مسلح شده، اما توست؟
نشده. ما شما دیدین که وا حمله کردن و امو جنگ خود تشدید کردن و معاشره که وا می... اما نتونست که ولایت بگیره و کدام سنمی زیاد برسانه. شما در هلمند دیدین که ما تلفات کم داشتیم اما چون عقب نشینی باعث ازو شد که وا پیش بیان، اما پسان که او رو ما گرفتیم یا دین روز در ارغنداب و در ایجا این تلفات زیاد به طالبا رسید و یعنی امو تلفاتی که به حساب امو جنگ کم تلفات ما دیدیم در اونجا. در اول خوب ما گفتیم که امو حسنیتی که حکومت افغانستان به خاطر صلح داشت هم بلا قید و شرط صحبت صلح را شروع کردن و در عین حالت امو 5000 زندانی که رها شد هدفی بود که باید خشونت پایان بیاید، آتش بس صورت بگیره و در مذاکرات باید پیشروی صورت باید می گرفت، اما متاسفانه که او نشد و او همون محاسبه غلطی که طالبا کردن که ما میخواییم که رای از جنگ پیش بریم و این ثابت ساخت که حکومت افغانستان طرفدار صلح است و با صلح دلچسپی ندارند.
معاون صاحب، آیا این وضعیت دفاع فعال از سوی وزارت دفاع افغانستان به درستی مدیریت شده؟
نتونستن طالبا کدام ولایت بگیرن، نتونستن که جغرافی زیاد بگیرن، حملات خود کردن در قندوز هم شما دیدین که در اون پس به عقب رانده شد، همین قسم در اوروزگان و در قندهار و هلمند.
خب از هر چیز که بگذریم، از کرونا نمیتونیم که بگذریم. اگه ما بگذریم باز او از ما نمیگذره. هیچ پشت ما را اعلان نمیکنه این ویروس منحوس بی تربیه خدا زده خدا شرمانده. در جای هم تو خدا آویزان میکنه تا که به ما مردم آسیب برسانه. البته به گفته دکتر صایبا اگه ما نکات صحی را رعایت کنیم، ماسک بزنیم، از مواد ضد عفونی کننده استفاده کنیم و فاصله اجتماعی را رعایت کنیم، میتونیم که زنجیره این ویروس را قطع کنیم که انشالله هر چه زودتر قطع شود این زنجیره منحوس. در افغانستان هم اگرچه بر اساس آمارها شیوع بسیار زیاد نیست، اما ظاهرا در روزهای اخیر موارد ابتلا بیشتر شده و نگرانی هایی را ایجاد کرده. و همین خاطر میخواییم گفتگو کنیم با دکتر صیب اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، و ببینیم که اوضاع از چه قرار است. دکتر صیب سلام علیکم.
علیکم سلام. من سلام تقدیم میکنم به شما و کسایی که صدای ما را میشنوند.
تشکر از شما. دکتر صیب بفرمایید که چه حال، چه احوال، وضعیت شیوع کرونا در افغانستان به چه صورت است؟
تا هفته 35 ما در یک حالت نزولی بودیم، به معنای عزیز واقعیت ما طرف کم شدن میره، مگر بعد از هفته 35 یک خیر سعودی خطیر ما داریم که یعنی روزمره واقعیت ما بیشتر شده میره، مگر این بیشتر شدن واقعیت به طور نیست که چند شده باشه. به طور مثال هفته گذشته که هفته 44 بود ما 628 واقعه داشتیم و در هفته 43 738 واقعه داشتیم. به معنای از این است که از هفته 35 الا هفته 44 واقعات ما تقریبا 3 چند بیشتر شده. ولی وقتی که بسترهای خود ما میبینیم در شفاخانه کووید فقط 40% بسترهای ما فعلا مریض داره و باقی 60% بسترهای شفاخانه کووید 19 مریض نداره. مگر احتیاط بسیار بکار است. اگر از ماسک بیشتر استفاده شود، امکانی از این هست که ما انتشار ویروس کرونا را کنترل کنیم. دمی اواخر دیده میشه کسایی که در محافل عروسی شرکت میکنه بیشتر مصاب با ویروس کرونا شده. یکی از توصیه های وزارت صحت عامه این است که ما کوشش کنیم که محافل عروسی را خورتر بسازیم و اشتراک در محافل عروسی را اگر بسیار جدی نباشه اشتراک در محافل عروسی جدا جلوگیری کنیم. و کسایی که با پاکستان هم سفر کردن متاسفانه یا درا یا از پاکستان ویروس پس آورده و خانواده خود مصاب ساخته، پس وزارت صحت عامه به تمام هموطنهای خود ما خواهش میکنیم که اگر زیاد ضرورت جدی نباشه سفرهای خود به تعویق بپرده تا وقتی که واقعیت کمتر شد و باز میتونه سفر انجام بده.
هر چی که از زیر سر همین محافل عروسی و سفر هاست. این زمانی که هیچ کرونا مرونا نبود این محافل عروسی مشکل ساز بود. چه کالایی بپوشم، چه جواهرات استفاده کنم، از چه لوازم آرایش کار بگیرم، کالا ندارم، طلا ندارم، لبسیرین ندارم، چی بخرم چی نخرم، تو گپا. عالیم خو هر چی کرونا مرونا است همین محافل عروسی است. یک محافل عروسی برگزار میشه، چند روز بعد معلوم میشه که مثلا 100 نفر از همون محافل کرونا گرفتن. چی جبر است از برای خدا؟ سفرم خود گپش معلوم است، یک چند وقت بهتر است که سفر مفرم بند کنیم. دکتر صاحب، وزارت صحت عامه افغانستان چه آمادگی هایی را گرفته که اگه یک وقتی شیوع کرونا زیادتر شد با مشکل برخورد نکنه؟
در آمادگی ها ما یک پلان جامعی را برای موج دوم آماده ساختیم که تعداد بسترهای خود ما بیشتر ساختیم، لابراتوارهای تشخیصی را بیشتر می سازیم. در پالوی ازی برای مراقبت های خانگی کسایی که در خانه قرنطین هستن یعنی اعراض و علائم خفیف یا متوسط داره برای از با تیمای مشخص جور شده که حد اقل یک دفعه هفته یک دفعه این مریضا دیدن کنه. و در پالوی ازی یعنی سیستم سرویلانس خود ما تقویه میکنیم تا تمام واقعیت مثبت ما بتانیم شناسایی کنیم و تماس هایی که همراه این واقعیت مثبت می باشه او را شناسایی کنیم و واره به وقت خبر بدیم تا از انتشار ویروس کرونا جلوگیری صورت بگیره.
حالی که تعداد موارد مثبت کرونا بیشتر شده، وزارت صحت عامه چه اقداماتی انجام داده تا از شیوع بیشتر ویروس جلوگیری شود؟
فعلا واقعیت که بیشتر شده، اولین اقدامی که از طرف دولت افغانستان و وزارت صحت عامه صورت گرفت و این است که ماسک اجباری شد در تمام ادارات دولتی و غیر دولتی. بعد از این وقتی که می ارزیابی ابتدایی رو ما انجام دادیم، ما دیدیم که اکثر کسایی که در محافل عروسی شرکت میکنند و مصاب شدند، بس با می خاطر وزارت صحت عامه یک لایحه را ساخته که همراه کابینه جمهوری افغانستان شریک ساخته تا ما بتانیم که در محافل عروسی معیارات صحی را تطبیق کنیم و تعداد افرادی که در یک محافل عروسی شرکت میکنه او را کمتر بسازیم تا از انتشار ویروس کرونا جلوگیری شود. فعلا در یک حالتی هستیم که ما کوشش ما است که در جمعات کلان ما جلوگیری کنیم و یک مقدار محدودیت ها بالای هتل‌های عروسی و رستوران ها وضع شود و حالت دیده دو هفته بعد باز تصمیم میگیریم که اگر واقعیت ما طرف زیاد شدن رفت، کوشش میکنیم که یک مقدار محدودیت های قرنطینه بیشتر بسازیم. مگر فعلا خوشبختانه نسبت به ممالک همسایه حالت ما خوبتر است و اگر 95% افغان ها از ماسک استفاده کنند، امکان ازی هست که ما هیچ ضرورت و محدودیت های قرنطین یا محدودیت های بیشتر قرنطین نداشته باشیم.
تشکر از شما دکتر سیب سمسور.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشید. از توجهتان به این برنامه سپاس و تشکر و شما را به خدای قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار. از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آن که این مرد گفت،
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم.
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت،
شاید این بار کمی بهتر نمیشه. عاشقی را غرق در باور نمیشه، قصه ها را به سن دیگر نمیشه.
چو پیروز شود دزد تیره روان، چه غم دارد از گریه کاروان. خوبان شنونده سلام، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران نمیشنوید. فرصت پیش روی شما اختصاص دارد به برنامه ادبی و گنجینه بیبدیل از حکایات شیرین فارسی به نام پند پیران. اگر اهل تورق باشید حتما گذرتان به حکایات شیرین فرهنگ و ادب پارسی خورده است و حتما گوشتان به شیرینی های سخنان نغز سعدی و مولوی و عطار و جامی و اوفی آشناست. این گنجینه ها فقط یک حکایات نیستند، بلکه یک الهام و تجربه پشت آن خابیده که می تواند در نگاهمان به زندگی و ارتباطات اجتماعی تغییرات ایجاد کند. باید به خود ببالیم که وارث این همه خوبی و شیرینی هستیم. شیرینی هایی که نه بر افزایش شکر خونمان تأثیر میگذارد و نه تعادلمان را بر هم میزند، بلکه خوبمان میکند و سر حالمان میآورد. به ما یادآوری میکند که ما وارث چه گنجینه هایی هستیم. ما حکایات را از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی انتخاب کرده ایم و روزانه تقدیم شما خوبان میکنیم. این حکایات شیرین در قالب تمثیل‌های شنیدنی کاری است هنرمندانه از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به شما خوبان تقدیم می‌شود. حکایت تقدیمی امروزمان بی خانمان نام دارد که می‌شنوید.
قصد آن کردم این بار تا کاروانی به بزرگی قافله امیر از بین تنگه گذر نکرده بران نتازیم، که از برای چون ما ترارانی ننگ و آر است به هر کاروانی به تازیم و نام خیش به ننگ آلوده سازیم. چه شده؟ از چه روی در هم کشیده و ناگاه به خیمگاه ما آمده ای جمال؟
مردان کسی رو که از کور راه پنهانی و خمیده خمیده میرفته در بند کردند.
از سخنچینان امیر است؟ آمده راه پناهگاه ما به ایشان بنماید؟ تنهاست یا جمعی از پیش می آیند؟ پس از چه ایستاده ای؟ پاسخم گو.
میگوید شاعر است.
چه؟ بیهوده میگوید.
من نیز همین گفتم. گفتم مردک، ما جماعت ترارانیم، ما رو چه پنداشته ای که یاوه و گزافه بگویی و برایی و آنگاه نزد امیر لشکریان روی و پناهگاه ما به ایشان بازگویی؟
و چه گفت؟
نالید که حقیقت همان است که با شما گفتم. شاعری راه گم کردم که اقبال نابوارک مرا به این سو کشانده.
او را نزد من بیاور جمال، اگر گزافه گفت در دم جانش می ستانم.
چنان کنم که فرمان توست. مرحبا، دیگر بگو.
با من بگو چه بگویم، همان خواهم گفت.
یک بار دیگر بگو از کجا آمدی.
آری این حکایت را یک بار دیگر بگو.
این حکایت که 20 بار گفتم.
یک بار دیگر بگو.
باشد باشد میگویم. من شاعری درمانده و بیچیزم که از دار دنیا همین جامه تن را دارم و پاپوش پا. همراه کاروانی بودم که ناگاه پیش قراولان فریاد برآوردند، تراران به ما حمله آوردند. پس جان خیش برداشتم و گریختم که با خود گفتم مرا هیچ توشی راه نیست، پس آن جماعت اگر از مالم ناامید شوند به جانم چشم خواهند دوخت. پس سرگردان کوهستان شدم و از کاروان جدا افتادم.
به راستی که خوش اقبالی. از بیم ما از کاروان جدا افتاده، پس به پای غیش به میان ما آمده.
خاموش شفی، از کجا بدانم سخنت حقیقت است؟ و یک مرد از مردان امیر لشکر نیستی که برای دردام افکندن ما روزها و روزهاست در این کوهستان پراکنده‌ای؟